مجلس چهاردهم،
قسمت دوم.
نگارنده گوید صحت کلام امام علیه السلام در طول تاریخ بارها و بارها برای مردم و حتی خود ما به اثبات رسیده است و خود مشاهده کرده ایم که چطور آنهایی که در شعار و تظاهر خود را مبارز با ظلم و فساد و استکبار قلمداد می کنند، وقتی مشاهده می کنند که رقیب در این زمینه بر آنها پیشی گرفته است، مبارزه با خارج تبدیل به نزاع و سب و شتم و کوبیدن حریف داخلی می گردد و صورت مسئله از حالت اولیه به حالت ثانویه برگشت می نماید. و نیز به خوبی روشن و آشکار گشت که صرف قیام مسلحانه و مبارزه با کفر و ظلم از هر شخص و هر گروه به هیچ وجه دلیلی بر استقامت مسیر و صحت و اتقان راه و حقانیت در تصرفات و تدبیر امور مملکت و رعایا نمی باشد. و بر این مطلب تأیید و تأکید دارد جریانی که بین زید بن علی و برادر ایشان امام باقر علیه السلام روی داد و حضرت مطلب را برای او تمام نمودند. امام باقر علیه السلام خود ناقل این جریان و قضیه می باشند و می فرمایند روزی زید بن علی به منزل ایشان آمد و با خود تعداد بسیاری از نامه های اهل کوفه را آورده بود که او را دعوت به کوفه و قیام بر علیه دستگاه ظلم کرده بودند و نوشته بودند همگی متفقاً او را به قیادت و پیشوایی جهت این امر مهم برگزیدند و به دور او مجتمع شدند. حضرت فرمودند این نامه ها درخواست و تقاضای آنهاست یا پاسخ درخواست و تقاضای توست که آنها را دعوت به پیروی از خود و قیام علیه دستگاه خلافت نموده ای. زید در پاسخ گفت این نامه ها صرفاً درخواست و تقاضا از ناحیه آنهاست، زیرا به موقعیت و شخصیت ما معرفت پیدا کردند و قرابت ما را با رسول خدا در نظر آوردند و همچنین در کتاب خدا وجوب محبت و مودت ما را یافتند و اطاعت از ما را بر خود فرض و واجب می شمرند و از آن طرف وضعیت ما را در تنگی و ابتلا و شدت مشاهده می کنند. امام باقر علیه السلام فرمودند اطاعت و انقیاد تکلیفی است الزامی و واجب از ناحیه پروردگار و سنتی است که در پیشینیان روا داشته است و نیز آن را در آیندگان جاری خواهد ساخت، ولی اطاعت برای یک نفر از ماست و محبت و مودت برای همه منتسبین به رسول خداست و امر پروردگار برای اولیاء او یعنی معصومین علیهم السلام نازل گشته است. فقط آنان قابلیت مقام امر و نهی را از جانب پروردگار دارا می باشند، نه غیر آنان. و تقدیر الهی فقط بر آنان تعین پیدا کرده است و حکم و قضای محتوم او فقط بر عده‌ای خاص تعلق پذیرفته است و قدر و مشیت او بر اولیای خاص او تحقق یافته و مدت زمان محدود و معین برای تصدی این مرتبت از ناحیه او معین شده است. بلا یستخفنک الذین لا یوقنون، پس افراد سست ایمان و سست بنیاد تو را خفیف و پست نسازند. انهم لن یغنوا عنک من الله شیئا، آنان نمی توانند هیچ گره ای از کار تو باز کنند و تو را از تقدیر و مشیت خدا برهانند. پس مبادا در این کار تعجیل نمایی، زیرا خداوند در امر و مشیت خود به دنبال مشیت و خواست بندگانش حرکت نمی نماید و عجله به خرج نمی دهد و نظام هستی را بر پایه اراده و خواست خود به پیش می برد و زنهار که بر مشیت خدا سبقت گیری، که در این صورت ابتلا تو را به چنگ خود می آورد و به زمین خواهد زد و نابودت خواهد کرد. در این هنگام زید غضبناک شد و گفت امام از میان ما اهل بیت کسی نیست که در خانه خود بنشیند و پرده بیندازد و جهاد را فرو گذارد، ولیکن امام از ما کسی است که دافعه داشته باشد و حریم خود را از دست برد اجانب محفوظ دارد و در راه خدا به جنگ و قتال بپردازد و حق جهاد را ادا کند و از رعیت او دفع فتنه و بلا نماید و از حریم او دشمنان را دور سازد و براند. در این وقت امام باقر علیه السلام فرمودند ای برادر، آیا در نفس خود از این اوصاف و خصوصیاتی که برای امام گفتی مشاهده می کنی و می توانی از کتاب الهی بر صحت مدعای خود شاهدی بیاوری یا از رسول خدا حجت و دلیلی برای خود بیابی و مانندی برای خود از مصادیق این صفات پیدا کنی؟ خداوند متعال حلال را حلال و حرام را حرام گردانیده است و واجباتی بر بندگان تکلیف نموده و نمونه‌هایی از حق و تکلیف روشن نموده است و روش‌هایی مقرر کرده است و هیچ شک و شبهه‌ای در نفس امام که قائم به امر اوست نسبت به طاعات و تکالیف و امور اجتماعی و غیره قرار نداده. نفس شک و شبهه در تکلیف مساوی سقوط از امامت و ولایت است، تا اینکه در امری از امور قبل از وقت و زمان مقرر اقدامی بنماید یا پیش از زمان مشخص و مصلحت واقعی اقدام و قیامی علیه ظلم و جور کند، در حالی که خدای متعال در مورد صید فرموده است لا تقتلوا الصید و انتم حرم، در حال احرام حیوانات را نکشید. بگو ببینم، آیا کشتن صید بالاتر و عظیمتر است یا کشتن یک انسان که خداوند آن را حرام گردانیده است؟ و خداوند برای هر امری جایگاهی قرار داده است که از آن نمیتوان تعدی و تجاوز نمود و همو فرموده است و اذا حللتم فاصطادوا، وقتی که از احرام خارج شدید آنگاه مجاز خواهید بود که صید کنید. و نیز خداوند فرموده است لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام، شعائر خدا را جایز نشمرید و حرمت ماه حرام را نگه دارید. پس خداوند تعداد ماه‌ها را مشخص فرمود و 4 ماه از آنها را ماه حرام اعلام کرد و فرمود فسیحوا فی الارض 4 اشهر واعلموا انکم غیر معجز الله، پس گردش کنید در زمین 4 ماه و بدانید که شما نمی توانید خدا را ناتوان نموده از اراده و قدرت مطلقه او اندکی بکاهید. سپس خدای تعالی فرمود فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشرکین حيث وجدتموهم، پس زمانی که ماهای حرام پایان یافت مشرکین را در هر نقطه و مکان که یافتید به قتل برسانید. پس خداوند برای قتال با مشرکین نیز جایگاه خاص خود را قرار داده است، حتی کشتن مشرکین سر خود و گتره و بدون حساب و کتاب جایز نیست. و نیز فرمود بلا تعزمو عقدت النکاح حتی یبلغ الکتاب و عجله، اقدام به عقد نکاح نکنید تا اینکه مدت زمان عده زن تمام گردد. پس خداوند برای هر چیزی جایگاه و زمان مخصوص و معین را قرار داده است. پس ای زید، بدان اگر تو در مسیری که در پیش داری از روی دلیل و حجت شرعی و برهان آشکار الهی قدم برمی‌داری و نسبت به مسائل و حوادث پیش رو به مرتبه یقین و قطع رسیده ای و موقعیت خود را به نحو اتقان ارزیابی کرده ای، خود دانی و در غیر این صورت در راهی که نسبت به آن دچار شک و شبهه می باشی قدم مگذار و به دنبال براندازی خلافت و سلطنتی مرو که نصیب او از دنیا هنوز پایان نیافته است و زمانش به سر نیامده است و مدت تعیین شدهش در قضا و قدر الهی منقضی نگردیده است. پس اگر این خلافت زمانش به سر رسیده باشد و نصیبش پایان یافته باشد و مشیت الهی بر زوال آن حتم گردیده باشد، انسجام و استمرار نظام تکوین متحول و متغیر خواهد شد و همه چیز به هم خواهد ریخت، زیرا موقع مناسب و جایگاه خاص خود را از دست خواهد داد و خدای متعال همه را چه مهین و چه کهین دستخوش ذلت و مسکنت می نماید. پناه می برم به خدا از پیشوایی که وقت مناسب نشناسد، که در این صورت پیروان او داناتر از خود او خواهند بود. ای برادر، آیا می خواهی زنده گردانی قوم و ملتی را که به آیات و تکالیف الهی کافر گشتند و با پیامبر او به عصیان و سرکشی پرداختند و از هواهای نفسانی بدون هدایت و دستگیری الهی پیروی نمودند و خلافت را بدون دلیل و برهان الهی تصاحب نمودند و از رسول خدا و سنت او سرپیچی کردند؟ پناه میبرم به خدا از بلیه و حادثه‌ای که در انتظار تو خواهد بود و میبینم که در کناسه کوفه تو را بردار میآویزند. سپس حضرت چشمانشان از اشک پر شد و بر صورتشان سرازیر گردید و فرمود: خدا را حاکم قرار میدهم بین خود و بین کسی که پرده ما را بدرد و حق ما را انکار کند و سر ما را فاش نماید و ما را به غیر جدمان منسوب نماید و نسبت به ما مطالبی گوید که ما آنها را درباره خود نگفته ایم و بدان تکلم ننموده ایم. در این حکایت امام باقر علیه السلام به طور صریح و بدون هیچ ابهام و اجمالی مسیر و ممشای زید بن علی را تخطئه می نمایند و آن را بدون حجت و دلیل از ناحیه پروردگار برمی شمرند. نکته فوق‌العاده حساس و قابل تأمل در فرمایشات حضرت این است که هر شخص غیر از امام معصوم علیه السلام قادر به تشخیص صلاح از فساد و قیام از قعود و حرکت از سکون و تکلم از سکوت نخواهد بود. گرچه هزار بار فریاد زند، از همه داناتر و به مصالح مطلعتر است و کسی به رتبه و منزلت او نمی رسد. امام علیه السلام در این قضیه به نکته دقیق اشاره می فرمایند و آن این که نظام هستی بر اساس نظم و تدبیر خاص خود که منبعث از مشیت و تقدیر الهی است، به راه و مسیر خود ادامه می دهد و هیچ کس جز امام معصوم علیه السلام قادر بر اطلاع و تشخیص این تقدیر و تدبیر و مشیت نیست و بر اساس همین اشراف و اطلاع کیفیت تکالیف و نحوه تصرفات و اوامر و نواهی او اختلاف پیدا خواهد کرد. امروز به فردی امر به انجام کاری می نماید و فردا او را از انجام آن کار برحذر می دارد. با آن شخص اگر تا قیامت بیاندیشد، به حکمت و علت این اختلاف پی نخواهد برد. و یا اینکه فردی را مأمور انجام امری می کند و فرد دیگری را گرچه به ظاهر از او اصلح و ارجح باشد، از انجام آن کار نهی می نماید و بدین لحاظ موجب تعجب همگان و ابهام آنان می گردد. و به همین جهت است که بسیاری نسبت به اعمال و رفتار ائمه علیهم السلام و حتی اولیای الهی اعتراض و اشکال می نمودند و چه بسا تخطئه می کردند و خود را ذی حق در این قضاوت می دانستند. در زمان ائمه علیهم السلام روش‌های متفاوتی را با خلفا و حکام از آنان مشاهده می‌نماییم. در بعضی از مواقع ارتباطی نرم و ملایم و در برخی از اوقات تهدید و پرخاش، در بعضی از موارد بی‌اعتنایی به امور آنان و در مواطنی دخالت در تصرفات ایشان احساس می‌کنیم. در دورانی تشویق و ترغیب احیای ولایت و بحث و مناظره با مخالفین را می‌بینیم و در بعضی از ازمنه امر به تقیه و اخفای اسرار و عدم تکلم در ملاء عام و پرهیز از نشر معارف اهل بیت به صورت علن و ظاهر مشاهده می نماییم. در زمان خلافت عثمان نهی اکید امام علیه السلام را نسبت به قتل خلیفه می بینیم و پس از کشتن عثمان ترغیب امام را به از بین بردن معاویه و براندازی حکومت شام احساس می کنیم. پس از شهادت امیرالمؤمنین علیه السلام، صلح امام حسن مجتبی علیه السلام با معاویه را می بینیم و پس از شهادت امام حسن، 10 سال صبر و پایداری امام حسین علیه السلام با معاویه را می یابیم. و همین امام معصوم پس از مردن معاویه اعلان جنگ و جهاد با یزید را سر می دهد و ندای فمن کان یرجو لقاء الله فلیرحل معنا، پس کسی که آرزوی لقای حضرت حق را به نورانیت و توحید و حق المعرفه دارد به ما منحق شود که ما به آن سو ره سپار خواهیم بود، از آن حضرت به گوش می رسد و ها کذا. بر این اساس کجا برای ما و امثال ما امکان تشخیص صحیح و اصلح در کشاکش حوادث و بروز شبهات و تشابه قضایا با وجود اختلاف جوهری در متن واقع و حقیقت امر وجود دارد که بتوانیم به ضرس قاطع و اراده متین و عزمی راسخ خود و جامعه گوش به فرمان خیش و افراد باورمند به راه و مسیر خود و جوانان ساده لوح و اشخاص زود باور و رعیت ناپخته را به سمت سوی صلاح و رضای پروردگار و امام زمان خود سوق دهیم و از عهده پاسخ و عرض حال در روز جزا و سرای اخروی براییم؟ آیا در موقع و ظرفیتی که سخن میگوییم در واقع و نفس الامر هم میبایست تکلم کنیم یا اینکه سکوت اختیار نماییم؟ و در جایی که به سکوت و مدارا میگذرانیم در واقع هم میبایست این چنین عمل کنیم یا اینکه میبایست به تندی و خشونت برخورد نماییم؟ آیا در موضعی که مردم را به جهاد و مبارزه دعوت میکنیم در واقع میبایست همین گونه باشد یا اینکه تکلیف و مصلحت واقعی در آن برهه برای ما مدارا و مرافقت و سکون بوده است؟ این مسائل شوخی و مزاح نیست و نباید به آسانی از آن عبور کرد. امروزه صدق و صحت فرمایشات امام محمد ابن علی الباقر علیه السلام مانند روز روشن بر همگان ثابت و محرز شده است و کلام امام معصوم عصمت و اعجاز خود را به روشنی بر همگان آشکار نموده است و حقیقت آن مطالب عالیه و راقیه مانند خورشید در میان آسمان متلعلع و ظاهر گشته است، مگر اینکه از روی عناد و خصومت و تجاهل به نفی و انکار آن بپردازیم و با توجیهات واهیه و تأویلات نفسانیه در مقام رد و دفع آن براییم. روزی یکی از زیدیه، افرادی که قائل به امامت زید ابن علی پس از امام سجاد علیه السلام هستند، خدمت شیخ مفید می رسد و با لحن معترضانه و فتنگرانه از او سوال می کند: به چه دلیل شما به انکار امامت جناب زید پرداخته اید و از ایشان نفی کرده اید؟ شیخ مفید در پاسخ می گوید: شما نسبت به من گمان خلاف برده اید و اعتقاد من نسبت به زید به نحوی است که هیچ کس از زیدیه نمی تواند مخالف او باشد. آن شخص گفت: اعتقاد شما نسبت به زید چگونه است؟ شیخ مفید گفت: من همان امامتی را برای زید اثبات می کنم که زیدیه خود به آن قائل و مقر هستند و امامتی را از زید نفی و طرد می کنم به همان کیفیت که زیدیه آن را نفی کرده و نمی پذیرند. من معتقدم که جناب زید در علم و زهد و امر به معروف و نهی از منکر امام و پیشوا بود، و اما امامتی که برای صاحب خود عصمت از خطا می آورد و به نص و تصریح از جانب رسول خدا و امام پیش از خود اثبات گردیده است و دارای اعجاز و امور خارج از قدرت و طاقت بشری است، از جناب زید نفی می نمایم و در این قضیه حتی زیدیه با من مخالفتی نخواهند داشت. و حقیقت مطلب هم همین است. در جایی که پای امام معصوم علیه السلام در کار است، دیگر نوبت به غیر او نمی رسد، هر که می خواهد باشد. و تمام مطلب همین جاست. تا وقتی که کلام امام معصوم علیه السلام قابل استماع است و حضور او برای انسان مقدور، دیگر به چه مجوزی انسان میتواند سر خود دست به امور خطر آفرین و عظیم همچون جهاد و جنگ با مخالفین بزند و خود و افراد وابسته به خود را در معرض اضمحلال و نابودی درآورد. مرحوم والد حضرت علامه تهرانی قدس الله سره روزی به بنده فرمودند، میگویند نادرشاه کشورگشای خوبی بود ولی کشوردار خوبی نبود. ابو بصیر روایت میکند از امام صادق علیه السلام که فرمودند اتقوا الله و علیکم بالطاعت لائمتکم، خدا را پیوسته مد نظر داشته باشید، از سر خود و سلیقه شخصی کاری انجام ندهید و بر شماست که فقط اطاعت از ائمه زمان خود را بنمایید. قولوا ما یقولون و اصمتوا اما صمتوا فانکم فی سلطان من قال الله تعالی و ان کان مکرهم لتزول منه الجبال، یعنی بذلک ولد العباس، هر آنچه آنها ابراز و اظهار کردند شما نیز همان را بر زبان آورید و آنچه را که کتمان و اخفا کردند و درباره آن سخنی بر زبان نیاوردند شما نیز همان طور رفتار کنید، زیرا شما گرفتار سلطان و خلیفه جور و ظلم هستید، همان کسی که در کلام الهی ذکرش به میان آمده است، اگرچه مکر آنان به حدی است که کوها از آن حیله به لرزه درآیند. مقصود از آیه همین بنی عباس می باشند. فاتقوا الله فانکم فی هدنه، سلوا فی اشائرهم واشهدوا جنائزهم و ادوا الامانت الیهم، پس از خدا فقط اطاعت نمایید، زیرا شما در زمان سکوت و آرامش واقع شدید و نمی توانید سخن یا حرکتی که موجب حساسیت و تحریک آنان گردد انجام دهید. در نماز جماعت آنان شرکت کنید و در تشییع جنازه آنها حضور یابید و امانت آنان را به ایشان مسترد نمایید. در اینجا بی مناسبت نیست داستانی لطیف از شخصیت و شأن اصحاب ائمه علیهم السلام نقل نماییم. در کتاب مناقب ابن شهراشوب از مأمون رقی نقل می کند، من خدمت امام و آقای خود حضرت صادق علیه السلام نشسته بودم که ناگاه سهل ابن حسن خراسانی وارد منزل و اتاق شد و به حضرت سلام داد و نشست و رو کرد به حضرت و عرض کرد، ای فرزند رسول خدا، رأفت و رحمت بر بندگان خدا اختصاص به شما دارد و شما اهل بیت عصمت و امامت هستید، چه چیزی مانع از آن شده است که از حق خود درگذرید و خلافت را از آن خود ننمایید و آن را به غاصبین واگذارده اید، در حالی که همکنون 100,000 شمشیرزن از شیعیان خود در رکاب تو حاضرند و جانهای خود را فدای تو می نمایند. امام علیه السلام به او فرمودند، بر جای خود باش ای خراسانی، خداوند حق تو را رعایت فرماید و تو را به حق خود برساند. امام علیه السلام سپس به کنیزی فرمودند، ای حنیفه، تنور را شعله ور ساز. اونیز آتش در آن افکند و آن را برافروخته و ملتهب نمود. شعله های آتش از تنور زبانه می کشید و آن را مانند زغال پرداخته فروزان ساخت. در این هنگام حضرت رو کردند به آن مرد خراسانی و فرمودند، ای خراسانی، برخیز و درون این تنور بنشین. مرد خراسانی هراسان رو کرد به امام و عرض کرد، ای آقای من، ای فرزند رسول خدا، مرا به آتش تنور مسوزان و از من درگذر، خدا از تو درگذرد. حضرت فرمودند، از تو گذشتم و با تو کاری ندارم. در همین اثنا هارون مکی وارد شد، در حالی که نعلین خود را به دست گرفته بود و بر امام علیه السلام سلام کرد. حضرت فرمودند، نعلین را به کناری بگذار و داخل تنور شو. هارون مکی نعلین را فرو گذاشت و داخل تنور گردید و درون آن بنشست. امام علیه السلام شروع کردند به صحبت با آن مرد خراسانی و از اخبار و حوادث آنجا سخن به میان آوردند. گویی خود در آن حوادث و قضایا حضور داشتند. پس از مدتی رو کردند به آن مرد و فرمودند برخیز و از حال این مرد داخل تنور خبری بیاور. سهل ابن حسن برخاست و به کنار تنور آمد و دید که هارون مکی داخل تنور چهارزانو نشسته و او را باکی نیست. در این وقت هارون از تنور خارج شد و به سوی امام آمد و سلام کرد. حضرت به آن خراسانی فرمودند چند نفر در خراسان مانند این مرد پیدا می شود؟ گفت قسم به خدا یک نفر هم پیدا نخواهد شد. حضرت هم فرمودند قسم به خدا یک نفر هم پیدا نمی شود. پس ای خراسانی، بدان ما در زمانی که 5 نفر مانند این مرد وجود نداشته باشد، قیام و خروج نمی نماییم و ما به زمان و وقت مناسب از شما آگاه تریم. و بدین جهت است که ما می بینیم امام صادق علیه السلام عموی خود جناب زید را از قیام برحذر می داشتند و او را نهی می نمودند و می فرمودند هنوز موقع آن نرسیده است که حکومت و خلافت از آن ما اهل بیت گردد. معتب گوید در منزل امام صادق علیه السلام با عده‌ای از اصحاب نشسته بودیم که درب خانه به صدا در آمد. من آمدم درب را باز کردم، دیدم جناب زید ابن علی عموی حضرت است. امام صادق علیه السلام فوراً به حضار فرمودند داخل اتاق دیگر شوند و درب را ببندند و کسی هیچ تکلم نکند. وقتی که جناب زید داخل شد، حضرت برخاستند و با زید معانقه کردند و زید را در کنار خود نشاندند و مدتی با یکدیگر آهسته صحبت و مشورت می کردند. کم کم صدا بالا گرفت به طوری که افراد حاضر در اتاق دیگر سخنان آن دو را می شنیدند. زید به امام عرض کرد سخنت را فرو گذار و به تقاضای من پاسخ بده، یا دستت را پیش گذار تا من با تو بیعت کنم برای جهاد و جنگ با خلیفه، یا من دست پیش می گذارم تا با من بیعت کنی و تابع من در مسائل و قضایا باشی، و قسم به خدا اگر چنین نکنی چنان بر تو سخت گیرم و تو را در فشار بگذارم که توان و طاقتت تمام شود. تو جهاد در راه خدا را کنار گذاشتی و خود را زمینگیر ساختی و پرده و دستار بیاویختی و به جمع اموال از هر طرف بپرداختی. امام صادق علیه السلام فرمودند خداوند تو را رحمت کند ای عمو جان، خداوند تو را مورد مغفرت قرار دهد. و زید بدون توجه به کلام حضرت می گفت وعده ما فردا صبح خواهد بود، علیس صبح و به قریب. و از جای خود برخاست و خارج شد. افراد حاضر در اتاق سخت متحیر و متعجب شدند و شروع کردند در این باره صحبت کردند. امام صادق علیه السلام فرمودند آرام باشید و درباره عموی من سخن جز به نکویی مگویید. خداوند رحمت کند عمویم زید را که اگر در این جهاد و جنگ با مخالفین پیروز می گشت قطعاً به وعده خود وفا می نمود. معتب گوید هنگام سحر متوجه شدیم درب خانه را می کوبند. پس درب را باز کردم، دیدم جناب زید است که نالش بلند و چشمانش گریان و همینطور تکرار می کرد ای جعفر به من رحم کن، خدا بر تو رحمت آورد. از من راضی باش، خدا از تو راضی باشد. مرا ببخش ای جعفر، خدا از تو درگذرد. امام صادق علیه السلام فرمود خدا از تو درگذرد و بر تو رحمت آورد و از تو راضی باشد. چه شده است ای عمو جان؟ زید گوید دیشب به خواب رفتم و در خواب رسول خدا را دیدم که بر من داخل شدند. در سمت راست امام حسن و در سمت چپ امام حسین و فاطمه زهرا پشت سر و امیرالمؤمنین علیهم السلام در جلو بودند و در دست حضرت پاره آهنی بود که همچون آتشی ملتهب، سوزان و مشتعل می نمود و حضرت می فرمودند وای بر تو ای زید، تو دل رسول خدا را با سخنانت به جعفر به درد آوردی. قسم به خدا اگر او تو را مورد رحمت و بخشش قرار ندهد و از تو راضی نگردد، تو را با این حربه بیازارم و آن را بر کتفت فرود آورم و سینه‌ات خارج سازم. به ناگاه از شدت فزع و وحشت از خواب بیدار شدم و چنان خوف و حراسی بر من غالب آمد که خیشتن را نتوانستم نگاه دارم. فوراً به خانه تو آمدم تا مرا مورد رحمت خود قرار دهی. خدای تو را رحمت کند. امام صادق علیه السلام فرمودند خداوند از تو راضی باشد و تو را مورد بخشش قرار دهد. حال اگر وصیتی داری بنما که به زودی تو را می کشند و بردار می آویزند و سپس جنازت را آتش می زنند. زید وصیت‌هایی درباره اهل بیت و عیال و اولاد خود نمود و همچنین نسبت به قرض‌هایی که بر ذمه داشت با آن حضرت در میان گذاشت. در این زمینه باز مرحوم مجلسی روایتی را نقل می کند که در مناقب ابن شهراشوب آمده است. و یروا ان زید بن علی لما عزم علی البیعه قال له ابو جعفر علیه السلام. ابن شهراشوب می گوید روایت شده است انگامی که زید بن علی بن الحسین علیه السلام عازم بر خروج شد و می خواست از مردم برای قیام خود بیعت بگیرد و علیه حکومت اموی و هشام ابن عبدالملک جهاد کند، حضرت ابو جعفر امام باقر علیه السلام یعنی برادرشان به او فرمودند یا زید، ان مثل القائم من اهل هذا البيت قبل قیام مهدیهم مثل فرخ نهز من اشه من غیر ان یستوی جناها فإذا فعل ذلك سقط فأخذه السبيان يتلاعبون به. ای زید، مثل کسی از این اهل بیت که قبل از قیام مهدی آنها قیام کند، مثل جوجه‌ای را میماند که از لانه و آشیانه خود پرواز کند قبل از اینکه بالهای این جوجه استوار شده و قدرت بر پرواز داشته باشد. در این صورت آن جوجه میافتد و وقتی جوجه افتاد، بچه‌ها او را میگیرند و با او بازی میکنند. فاتق الله فی نفسک ان تکون المسلوب غدا بالکناسه فکان کما قال. بنابر این خدا را در ریخته شدن خون خود در نظر بدار که مبادا تو را فردا در کناسه و مزبله کوفه بردار زنند. و مطلب هم همین طور بود که حضرت فرمود. در این روایت برخلاف اعتقاد و سخن برخی که میگویند نهی از جهاد و خروج در لسان ائمه علیهم السلام قبل از قیام حضرت مهدی عجل الله فرجه الشریف مربوط به مدعیان مهدویت است و ارتباطی با قیام امثال زید ندارد، صراحتاً بر نفی خروج حتی در غیر مدعیان مهدویت، چون محمد و ابراهیم فرزندان عبدالله محض که مدعی بودند همان مهدی موعود در السنه و اخبار می باشند دارد. زیرا قطعا جناب زید ادعای مهدویت نداشت و برخلاف آن دو از بنی الحسن می خواست که خلافت را به برادرش امام باقر علیه السلام تفویض نماید. پس در این روایت امام علیه السلام صراحتا به او می فرماید که قیام تو به نتیجه نخواهد رسید و تو و اطرافیانت همگی کشته خواهید شد و حکومت هم به کار خود ادامه خواهد داد و چیزی هم تغییر نخواهد کرد. جناب زید مردی عالم و فقیه و زاهد و عارف به قرآن و احکام و تکالیف و دارای صفای باطن و خلوص نیت بود و در مباحثات و جلساتی که با برادر خود امام باقر و برادرزاده خود امام صادق علیهم السلام داشت به ضرورت دفع ظلم و وجوب قیام علیه استبداد و لزوم امر به معروف و نهی از منکر و احقاق حق و اماته ظلم و جور اشاره می کرد و در این حال پاسخ امام علیه السلام به او این بود: تمام این مطالبی که شما در توجیه قیام و خروج خود بیان می‌کنی مربوط به زمان فعلی و حال نیست، بلکه مربوط به زمینه و بستر مناسب است که فقط در زمان قیام مهدی ما عجل الله و فرجه الشریف میسر خواهد شد و این نکته بسیار شایان دقت و تأمل است. سخن امام علیه السلام قبل از استدلال زید و امثال زید بر وجوب دفع ظلم و جور نیست، بلکه پس از استدلال بر این نکته است. بنابراین چطور ما می توانیم این نکته فوق‌العاده مهم را نادیده بگیریم و این روایات را حمل بر خروج و قیام به عنوان مهدویت نماییم؟ این اخبار و روایات یکی دوتا نیست که یا در سند و یا در دلالت آنها بتوان خدشه وارد نمود و به قول بعضی آنها را چون مخالف با آیات و قرآن کریم است باید به دیوار کوبید. حقیقت این مطلب آنجا روشن خواهد شد که تقاضای جناب زید را از امام باقر علیه السلام به یاد آوریم. در عیون اخبار الرضا با سند متصل خود از ابو نظره حدیث می نماید که چون حالت احتضار به حضرت ابو جعفر محمد ابن علی علیه السلام دست داد، فرزند خود حضرت صادق علیه السلام را فرا خواند تا عهد و میثاق امامت را به او واگذار نماید. برادرش زید ابن علی گفت: لو امتثلت فی تمثال الحسن والحسین علیهما السلام لرجوت ان لا تکون اتیت منکرا. تو در این پیمان اگر مثل انتقال امامت از حسن به حسین علیهما السلام که از برادر به برادر دیگر بود نه به فرزند عمل می نمودی، من امیدوار بودم که عمل زشت و منکری را در اینجا به جا نیاورده باشی. حضرت امام باقر علیه السلام در پاسخ فرمود: یا ابا الحسین، ان الامانات لیست بالمثال ولا العهود بالرسوم و انما هی امور سابقتون ان حجج الله تبارک و تعالی. ای ابا الحسین، مواثیق و عهود و امانتهای ولایت را راهی به قیاس و به مثل عمل نمودن نیست و پیمانها و التزامهای آن به معامله و عرض متاع و ثمن نمی ماند، بلکه تنها مربوط به امور سابقه و وصیتها و التزامهایی است که از حجتهای خداوند تبارک و تعالی رسیده است. در این حال حضرت جابر بن عبدالله انصاری را طلب کردند و به او گفتند: ای جابر، آنچه خودت بالعیان از صحیفه فاطمیه مشاهده کرده ای برای ما بیان کن. جابر عرض کرد: آری یا ابا جعفر، من وارد شدم بر سیده و خانوم خودم فاطمه دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله تا آنکه وی را به میلاد حسین علیه السلام تهنیت گویم. در آنجا صحیفه‌ای در دست او دیدم از جنس در سفید. گفتم: ای خانم و سید و سرور بانوان، این صحیفه‌ای را که من با تو می‌بینم چیست؟ فرمود: در آن اسامی ائمه از فرزندان من می‌باشد. عرض کردم: آن را به من بده تا ببینم. فرمود: ای جابر، اگر من و نهی نبود به تو می‌دادم، ولیکن نه شده است از اینکه کسی او را مس کند مگر پیغمبر یا وصی پیغمبر یا اهل بیت پیغمبر، و اما تو اجازه داری از ظاهر آن نگاه به درون آن بیندازی. جابر گفت: من آن را خواندم. سپس شرح می‌دهد که در آن اسماء 12 امام علیهم السلام و قبل از آنان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که نام وی ابوالقاسم محمد ابن عبدالله المصطفی و مادرش آمنه است تا به آخر که اسم آن حضرت ابوالقاسم محمد ابن الحسن است که حجت قائم و مادرش جاریه است به نام نرجس صلوات الله علیهم اجمعین موجود بود. در اینجا لازم است روایتی را که از امام صادق علیه السلام درباره یحیی فرزند زید بن علی پس از کشته شدن او فرمودند، بیاوریم تا مطلب تمام شود و حقیقت امر روشن گردد. متوکل ابن هارون وقتی صحیفه سجادیه را از یحیی بن زید گرفت و به مدینه آورد و به محضر حضرت صادق علیه السلام رسید، حضرت از احوال یحیی سوال فرمود. او گفت کشته شد. حضرت ناراحت شدند و بعد که صحیفه را خدمت حضرت صادق گذاشت، حضرت فرمودند ما خرج ولا یخرج منا اهل البیت الى قیام قائمنا احد لیدفع ظلما او ینعش حقا الا استلمته البلیه و کان قیامه زیادتا فی مکروهنا و شیعتنا. خارج نمی شود از ما اهل بیت تا قیام قائم احدی برای اینکه ظلمی را از بین ببرد یا حقی را حیات ببخشد، مگر اینکه بلیات و مصائب و گرفتاری ها وی را خورد می کند و از پا در آورده می شکند و قیام او موجب زیادی در گرفتاری ها و ناراحتی های ما و شیعیان ما خواهد شد. در این روایت تصریح شده است هر فردی از اهل بیت ما که قبل از ما یا پس از ما تا قیام مهدی موعود قیام کند، جز گرفتاری و زیادی اندوه و مصیبت بر ما و شیعیان ما ثمری به بار نمی آورد. آیا زید بن علی که پیش از پسرش یحیی قیام کرد و در زمان امام صادق علیه السلام کشته شد، از اهل بیت نبود؟ و عبارت امام علیه السلام که فرمود قیام نکرده است و نخواهد کرد شامل او نمی شود و بنابراین قیام او موجب زیادی اندوه و مصیبت و گرفتاری برای حضرت و شیعیان نگشت؟ نکته غیر قابل اغماز و انکار در این روایت و سایر روایات در این قضیه این است. این مطالب از ائمه علیهم السلام در جریان جناب زید و فرزندش یحیی صادر شده است. آن وقت چطور ما می توانیم بگوییم ارتباطی با آنها ندارد و مربوط است به افرادی همچون محمد و ابراهیم فرزندان عبدالله محض که مدعی مهدویت بودند؟ آخر در کجای این عبارات دعوی مهدویت آمده است تا بران حمل گردند؟ مگر جناب زید ادعای مهدویت داشت یا فرزندش جناب یحیی مدعی مهدویت بود؟ در همین زمینه روایتی در روضه کافی و بهارالانوار از امام صادق علیه السلام نقل شده است که می‌فرماید کلو رایتن ترفع قبل قیام القائمه فصاحبها طاغوت یعبد من دون الله عز وجل. هر پرچم و رایتی که قبل از قیام قائم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم برافراشته شود، متولی آن طاغوت خواهد بود که مردم را به سوی خود نه به سمت و سوی خدای تعالی سوق خواهد داد. مرحوم والد ما حضرت علامه تهرانی رضوان الله علیه در کتاب ولایت فقیه در حکومت اسلام این روایت را حمل بر مواردی نمودند که قیام در تقابل و تضاد با قیام حضرت مهدی سلام الله علیه باشد، نه در راستای قیامان حضرت. بنابراین منافاتی با حکومت اسلام توسط حاکم شرع مطاع و متقی و عادل نخواهد داشت، رضوان الله علیه. الغرض مفاد و مضمون اخبار و روایات وارده از معصومین علیهم السلام دلالت دارد بر اینکه متولی و حاکم باید نسبت به حوادث و قضایا و مسائل اشراف باطنی داشته باشد و از دریچه غیب و اتصال به ملکوت و عالم امر و مشیت جریانات را پیگیری نماید و در هر لحظه و ظرفیت و موقعیت همان تصرف و اقدامی را بنماید که صلاح امت و اجتماع در آن لحظه و پس از آن در آن باشد و عواقب وخیم و تبعات هزینه بردار که به ضرر مصالح اجتماع و امت تمام خواهد شد در پی نداشته باشد تا مردم و پیروان چنین فردی که در ابتدا با روی گشاده و ذهنی صاف و ضمیری معتقد و باورمند به ایده ها و وعده ها و مطالبات و بشارت ها پای در عرصه مبارزه و جهاد و تقابل با مخالفین و منحرفین نهاده بودند، به واسطه خلف وعده ها و تبدل و تحول اوضاع و ناهمگونی بین وعده ها و مشاهدات و تقابل بین بشارت ها و حقایق ملموسه خارجی و تضاد بین سخنان زیبا و دلنشین گذشته و صعوبات و سختی ها و ناهنجاری های موجود و تناقض بین تعابیری همچون احقاق حق و اماته ظلم و اجرای عدالت فردی و اجتماعی و ایجاد مدینه فاضله و احیای ظلم و تعدی و تجاوز و اماته حق و عدل و داد و رشد و توسعه انحصار طلبی و خیانت و دروغ و تقلب و تزویر یکسره بر هرچه باور و اعتقاد دارند خط بطلان نکشند و دین و آیین تشیع و مکتب اهل بیت علیهم السلام را به سخره و ریشخند نگیرند و بر هرچه وعده و بشارت و صدق و صفا و حق و فضیلت است فاتحه قرائت نکنند و این است مفاد و پیام فرمایش امام معصوم علیه السلام. در حکومت بنی عباس مسئله این چنین بود، آنها با چه شعاری مردم را به قیام علیه بنی امیه تحریک و تشویق کردند؟ آیا آنان فجایع بنی امیه را در قتل و نهب و حبس و شکنجه و تعدی و تجاوز و تکالب بر اموال و نفوس گوشزد نمی نمودند و آنها را به رخ مردم نمی کشیدند؟ آیا با حربه و بهانه کشتن فرزند رسول خدا و مسموم کردن باقی ائمه علیهم السلام مردم را تحریک به قیام و جنگ با آنان ننمودند؟ اما پس از رسیدن به خلافت و استقرار حکومت و دفع و قلع و قمع مخالفین با اهل بیت چه کردند؟ کاری کردند که مردم صد رحمت به زمان بنی امیه می فرستادند و آنها را در مقابل اینان روسفید می دانستند. اینها برای چه بود؟ اینها برای این بود که لیاقت و شأنیت تصدی امارت و حکومت بر مردم را که اتصال به غیب و اشراب از سرچشمه وحی و تشریع و ولایت است نداشتند و در مقام تزکیه و تربیت از حد عادی فراتر نرفتند و خود را از چنبره نفس اماره و هواها و هوسها در نیاوردند و علایق دنیوی و تعلقات نفسانی را که در ضمیر و قلب و سر آنها نفوذ نموده و ریشه تا اعماق آنها دوانیده بود نادیده گرفتند و از آن به سهولت و آسانی درگذشتند. آنها متوجه نبودند در حالی که پیش از قیام مردم را دعوت به مبارزه با ظلم و تعدی می کردند، در همان حال ریشه ظلم و تعدی و تجاوز به نوامیس درون نفس و ضمیر آنها تا اعماق وجودشان ریشه دوانده بود، ولی هنوز زمینه و بستر مناسب اظهار و ابراز و ظهور آنها به دست نیامده بود. آنها از این نکته غافل بودند که دعوت و تحریک مردم به برقراری حق و عدالت و تزکیه و تربیت و امنیت اجتماعی و صلاح نظام اجتماعی باید از نفس پاک و از تعلقات برون آمده و شوائب عالم کثرت را از دست داده و متصل به عالم غیب و حریم قدسی ملکوت شده براید و تحقق پیدا کند. نه از نفوس خبیثه و فرصت طلب و متکدر به علایق ظلمانی دنیوی. که صد البته در ابتدای امر با تظاهر به صلاح و تواضع و فروتنی و نودوستی و دوری از دنیا و زخارف آن دل و جان مردم ساده لوح و زود باور و مسکین را می رو بایند و آنان را شیفته و فریفته ظاهر متواضع و دلسوز و حق طلب خود می کنند. و وقتی که بر اریکه قدرت مستقر شدند، آن می کنند که فقط از شمر و یزید و سنان برخواهد آمد. آیا بنی عباس این چنین نکردند؟ بسیار جالب است این داستان که در طول تاریخ پیوسته در حال تکرار است و هیچگاه کهنه و مندرس و مغفول نمی ماند. احقاق حقی که یک زمان به عنوان یک ارزش و حق و ایده شعار دهندگان و محرک آنان به شمار می رود، پس از تسلط بر حکومت و اریکی قدرت به یک شعار ضد ارزش و محرف و گمراه کننده و مخل به نظام خلافت و سلطنت تبدیل می شود و گویندگان آن تحت تعقیب و حبس و شتم قرار خواهند گرفت. اقامه عدلی که پیش از ظفر و پیروزی بر حریف سرلوحه برنامه و سیره موعود به شمار می رفت، پس از استیلای بر قدرت و تسلط بر زمام امور، منفورترین و ناهنجارترین کلام در ادبیات و فرهنگ خودکامگی آنان محسوب خواهد شد و گوگنده آن به عنوان فرد مغرض و معاند و تحریک کننده افکار عمومی و برهم زننده نظم و روال عادی حیات اجتماعی شمرده می شود. صدق و صفا و حریت و آزادی در اختیار که زمانی اجزای لاتنفک مدینه فاضله و بهشت موعود شمرده می شدند، اینک با تغییر 180 درجه متصدیان به عدم مصلحت و عدم نیاز و عدم پذیرش اجتماعی و عدم قابلیت و استعداد ملی از طرح و سخن درباره آنان با شدت هرچه تمامتر جلوگیری به عمل می آید و گویندگان تحت پیگرد قرار خواهند گرفت. آری، بنی عباس و امثال آنان از این کلمات زیبا و تعابیر دلفریب و سخنان نقض و دلنشین فقط و فقط برای استیلای بر خصم و پیروزی بر حریف استفاده می کنند و خدا نیاورد آن روزی را که به آرزو و مراد دل برسند و از حکومت و سلطنت و خلافت کام دل بستانند. اینان مردمانی هستند که از این شعارها و تعابیر فقط به عنوان نردبان صعود به خواستها و تمایلات نفسانی بهره می برند و پس از رسیدن به مقصود، از آنجا که نمی توانند بر اساس همان صدق و عدالت موعود با مردم رفتار نمایند، خود و وعاظ درباری خود را به توجیه و تأویل و تحریف و قلب حقایق و واقعیات و اخبار وارده از معصومین و کلمات بزرگان می اندازند. به همین دلیل و علت است که امام می فرماید تا پیش از ظهور قائم ما هر قیام و اقدامی در تقابل با ظلم و داد محکوم به شکست و دمار خواهد شد و بر بلیه و مصیبت و اندوه ما اضافه می کند. ائمه ما در ارتباط با افراد زمان خود به همین بلیه و مصیبت دوچار بودند. سخن سربسته گفتی با حریفان، خدا را زین معما پرده بردار.